بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمه سیوم عرض کردیم که به تقسیمات اجتهاد اشاره می شود و گفته شد که یک بار هست که اجتهاد را بر اساس منابع یا مناهج تقسیم می کنیم که انواعی از تقسیمات اونجا متصوره که به بعضی اشاره شد، و حالت دیگر این است که اجتهاد را به لحاظ متعلق و موضوع تقسیم بکنیم که در این فرض دوم و حالت دوم که جهت تقسیم متفاوت از اون صورت اول هست، باز تقسیماتی وجود داره که اولین تقسیم تقسیم اجتهاد بود به اطلاق و تجزی، اجتهادی که اطلاق داره یا حالت تجزی داره، و عرض شد که این تقسیم به لحاظ اون قدرت و توانایی استنباط، نه خود عملیه استنباط، اون توانایی که پشوانه عملیه استنباط هست، در حقیقت تقسیم میشه به مطلق و متجزی. این یک تقسیم در این محور دوم بود. در این تقسیم عرض کردیم که ما اینجا فقط بحث امکان و وقوع این تقسیم را مطرح میکنیم، اما بحث های این که حالا اجتهاد متجزی برای خود شخص، برای دیگران چه آثاری داره، چه ثمراتی داره، این واگذار میکنیم به خود مسائلی که در عروه آمده است، یعنی در ضمن این 72 مسئله مربوط به اجتهاد و تقلید که در عروه آمده، اون اواخر به سمت آخر مسائلی یا اواسط یک بعضی از مسائلی داره که احکام این اجتهاد متجزی اونجا بیان میشه. اما اون چی که اینجا ما بحث میکنیم در حقیقت امکان این دو قسمه. در امکان هم اول بحث میکنیم، مبحث اول امکان و وقوع اجتهاد متجزی است و بحث دوم امکان و وقوع اجتهاد مطلقه. اون تا این مبحث اول که امکان و وقوع اجتهاد متجزی چون بیشتر جای سوال و بحث بوده، این را مقدم داشتیم. در این مبحث اول که امکان اجتهاد به نحو تجزی است، عرض کردیم که ابتداءً به ذهن میاد که این چنین چیزی امکان داره، اما دو استدلال اقامه شده است برای اینکه اجتهاد متجزی امکان پذیر نیست. استدلال اول این بود که مقسم این اجتهاد تجزی و مطلق قدرت و توانایی بود، نه خود عملیه استنباط، و قدرت و توانایی از مقولات کیف نفسانی است و این مقولات مجردند و بسیطند. همونطور که در نهایه ملاحظه کردی، در مبحث مقولات که یکی از مراحل نهایی است، یا در اسفار در همون جلد چهارم و پنجم وقتی که مقولات را بیان میکنند، یکی از نه مقوله عرضی مقوله کیفه. کیف را هم تقسیم میکنن به چهار قسم که یک قسم از اون کیف و مقوله کیف، کیفیات نفسانیه است. کیفیات نفسانیه این احوال درونی ما هست، از علم، اراده، صفات، روحیات و توانایی هایی که در درون ما هست، اینا مجموعاً سلسله کیفیات نفسانیه است. خب کیفیات نفسانیه اولا طبق تحلیل فلسفی ما از مجردات هستند، نه مادیات، و اینها هم از بساطن. همونطور که یک صورت تصوری یا یک صورت تصدیقیه که یک واحد علمی است، امر مجرده و بسیطه، نمیشه اون رو تجزیه کرد، همینطور کیفیات نفسانیه. و از استدلال هایی هم که برای تجرد نفس میارن تجرد علمه و تجرد کیفیات نفسانیه. حالا بیشتر راجع به علم در اون مرحله عقل عاقل و معقول یا وجود ذهنی بحث شده و گفته شده که علم امر مجرده، ولی همون استدلال و اون بحث ها در تجرد و بساطت عرض شود که علم در سایر کیفیات نفسانیه میاد. و یکی از پایگاه ها و نقاط اصلی برای استدلال بر تجرد همین عدم انقسام این صور نفسانیه یا کیفیات نفسانیه است. یعنی کیفیات نفسانیه، این صور نفسانی، اینا قابل تقسیم نیست، تجزیه پذیر نیست. به همین دلیل میگن این مادی نیست و از جنسی فراتر از جنس ماده است. اون چه که مادی است باید قابل تقسیم باشه، حالا به نحو تقسیم خارجی یا وهمی، در حالی که علم را نمیشه تقسیم کرد. شما همین که علم رو میخواید تقسیم بکنید، این چیزایی که بعد الان درست کردید میگید اجزای اونه، این چیز جدیده، این اون نیست. خود اون صورت معلومه را نمیشه تقسیمش کرد. کیفیات نفسانی هم همینطوره. بنابراین عدم انقسام، این حالا همه این کلام اینه که عدم قابلیت تقسیم و تبعض و تجزی، این از ویژگی های بسیار عریق و ثابت کیفیات نفسانیه است، اما از علم یا صفات یا چیزهای دیگری، هر چی که در منظومه کیفیات نفسانی قرار بگیره از این ویژگی برخورداره که لا یقبل الانقسام ولا تجزی ولا تبعض. و همین شده عدم انقسام نشانه عدم مادیت در مباحث فلسفی. حالا این بحثا در فلسفه آمده و جای خود، خب از اون بحثای ظریف و زیبای فلسفی است و جای خود. در هر صورت قدرت اجتهاد به عنوان یک توانمندی درونی کیف نفسانی است و این لا یقبل انقسام و تجزی. این استدلال فلسفی است که دیروز عرض کردیم. بنابراین اجتهاد متجزی متصور نیست و معقول و ممکن نیست، برای اینکه این اجتهاد در اینجا مقصود قدرت بر اجتهاده و قدرت هم کیف نفسانی است و کیف نفسانی لا یقبل انقسام و تجزی. این استدلالیه که آمده در کلمات، اولین بارم که گفته نمیدونم، حالا اینو میشه بررسی کرد، ولی قدیمی است این استدلال. جوابی که به این استدلال اول داده شده جواب باز خیلی رایج و متداولی است، در خیلی از کتب این جواب نقش شده. البته این جور بحثا که یه مقدار سابقه فلسفی داره، معمولا مرحوم اصفهانی در تعلیقه بر کفایه‌شون اینا رو دقیق‌تر اینا رو مطرح می‌کنه. ایشون اونجا هم استدلالش اومده، همین جواب آمده، دیگران هم این رو آوردن. پاسخ به این مسئله این است که عرض شود که اگر کسی دقت بکنه باید به این نکته پی ببره که قدرت و یا علم، وقتی که به عنوان توانمندی میگیم که همون قدرت و کیف نفسانی است، یا علم که کیف نفسانی است، عدم قبول انقسام و تجزی و تبعض اون در اون واحد اولیه عرض شود که اون کیف نفسانی است، نه در اون جایی که اینا با هم جمع شده و چیزهای مجموع شده. ببینید وقتی که ما میگیم علم میگیم، اگر مقصود ما از علم عرض شود که اون اولین هسته اصلی واحد اولیه علم باشه، اون لا یقبل انقسام، دو چیز نمیشه، سه چیز نمیشه. اون صورتی که از یه شی در ذهن انسان میاد این صورت بسیطه است. اما علم به معنای مجموع صور اگر بگیم، خب مجموع صور تشکیل شده از اجزا و ابعاد، اون مانعی نداره. مقصود از علم دو جوره. یه وقتی هست که شما علم میگید اون اولین هسته و واحدی که با اون علم درست شد، اون بله اون بسیطه. اما یک بار میگیم علم و مقصود اون مجموعه قضایا و گزاره هاست. خب اگه مجموعه مقصود باشه اون وقت این انقسامش متصوره. اونی که گفته شده که علم لا یقبل الانقسام و تجزی یا تشکیل از ابعاد و ابعاد و امثال اینها نشده، یه صورت واحده بسیطه است، اون اولین صورت هسته‌ای علمه، یک صورت معلومه است. اما اگر شما مجموعه از صور رو بگید و مجموعه رو بگید علم، خب اون تشکیل شده از اجزا، اون مانعی نداره، اجزایی که جدا جدا هم هست به لحاظ وجودی. حالا در کیف و قدرت و توانمندی هم همین قصه وجود داره. اجتهاد که میگیم به عنوان قدرت بر استنباط، اگر مقصود اون اولین هسته قدرت بر استنباط باشه که معطوف مثلا به یک مسئله است، اون لا یقبل الانقسام و تجزی، اون نمیشه دو چیزش کرد. قدرت بر این که استنباط بکنه که نماز واجبه یا واجب نیست، این قدرت دیگه لا یقبل الانقسام، بگیم نیم بند هست، این معنا نداره. چرا؟ تشکیکی ممکنه باشه، ولی اصل فل جمله و کف قدرت بر استنباط یک مسئله، این بله لا یقبل الانقسام. اما وقت این صورتی است که همون قدرت بر یک مسئله پایه است. اما وقتی ما میگیم اجتهاد، اجتهاد به معنای قدرت بر استنباط، این قدرتون واحده نیست، این مجموعه قدرت هاست. میگه فلانی مجتهده، یعنی 1,000,000 توانایی داره بر اساس اینکه میتواند این مسئله را، 1,000,000,000 مثلا این مسئله را میتواند استنباط بکنه، اون مسئله را میتواند استنباط بکنه، اون را میتونه استنباط بکنه. این مجموعه قدرت ها و توانایی هاست و مجموعه قدرت ها و توانایی ها یکی نیست، اصلا متعدد، از اول متعدده. پس وحدت رو عرض شود که وحدت اگر قدرت واحده باشه، بله نمیشه چند تا بشه. اما اگر چند قدرت باشه، میشه بگیم اینش هست اونش نیست، قابل نیست که از هم جدا بشه. وحدت قدرت و تعدد قدرت هم تابع وحدت متعلق و تعدد متعلقشه. اگر قدرت به یک امر تعلق گرفته، اون وقت میشه یک قدرت پایه واحده. اما اگر این قدرت عرض شود که به چیزهای غیر متجانس تعلق میگیره، قدرت هم میشه متعدد. یه نکته البته اینجا دقیق اینجا وجود داره و اینه که وحدت قدرت دو فرض داره. یکی این که متعلقش یکی باشه، یا این که متعلقات متعددی باشه که همه متجانسند، همه از یک مقولند. بازم اینجا قدرت واحده، ولی اون که متعلقها متعدده. ولی اگه متعلقها متعددن و غیر متجانس، اینجا قدرت متفاوته و متعدده. قدرت بر استنباط گاهی قدرت بر یک تک مسئله است، این قدرت چیه؟ واحده است، این نمیتونه دو تا بشه. گاهی قدرت به مسائل متعدد تعلق گرفته، ولی همه از یک سنخه، بر اساس اون قانونی که میخواد این رو کشف بکنه. مثلا قانونش اینه که امر دلالت بر وجوب میکنه، همه اینایی که حالت امر داره با این قدرت قابل استکشافه، اینجا باز قدرت واحده است. اگر مبنای استکشاف یک چیز باشه اونم واحده است. اما اگر نه، پس در دو صورت قدرت میشه واحده، یعنی تک واحدی است و دیگه نمیشه بگیم دو تاش بکنیم، بگیم یک کسی این قدرشو داره و اون قدرشو نداره، نه این یکیه بسیطه. اون کجاست؟ اونجاست که متعلق واحده یا متعلقهای متعدد متجانسن، همه از یک اصل ناشی میشون. همه اینایی که میگه واجبه بر اساس اینه که امر ضروری در وجوب داره، اینجا یک قدرته. اما وقتی که از این دو حالت نباشه، امور متعدد که مبانی استنباطش هم متعدده، روش ها و مناهج هم متعدده، یعنی امور غیر متجانس. خب اینجا میتونه یکیش باشه یکیش نباشه، چون یک نیست دیگه، مجموعه. مجموع خب مجموعه دیگه، میشه یک قسمتش باشه قسمتش نباشه. استنباط عرض شود که در استنباطی که مبتنی باشه بر اصالت و ظهور و ظهور عمد در وجوب و نمیدونم چی، هر چی که این چهار پنج مقدمه بخواد اون میتونه کشف بکنه. ولی اگه برسه به اموری مثل اجتماع امر و نهی، ترتب، چی چیزای پیچیده اینجوری، هر چه به اینجا وصل بشه نه اون نمیتونه. این معقول متصوره، چرا؟ برای اینکه دو نوع قدرته، قدرت‌های متعدده، ولذا میشه با هم باشه میشه جدا بشه. بنابراین اگر قدرت واحده بود نمیشد تفکیک کرد، اما اگر قدرات هست، استطاعات، توانمندی های متعدد بر اساس مناهج و شیوه های مختلف هست، مجموع قابل تبعض و تجزیه. این واقعیتیه که ما باش مواجه هستیم و تحلیل فلسفیش هم اینه. حالا ما عرض کردیم منشأ واحد بودن قدرت اینه که پایگاه استدلالی و منهجش یکی باشه. حالا ممکنه این منهج یک کاربرد داره یا هزار یه میلیارد کاربرد داره، ولی این قدرت واحده است. مهم خیلی این نیست که متعلق یکی باشه یا یه میلیارد باشه، مهم اینه که اون توانمندی از یک پایگاه استدلالی و مناهجی برخواسته. اگر اصول واحدی باشه، اصل واحدی اینجا باشه، این قدرت قدرت واحده است، در همه جا یکیه دیگه، دو جورم نمیشه، نمیشه جدا کرد. اگر کسی ظهور امر در وجوب رو پذیرفت، همه اون جایی که امر هست و قرینه بر خلافش نیست، میتواند بگه وجوب داله بر وجوبه. حالا اون همه موارد ممکنه یه میلیارد باشه، ممکنه یه میلیون باشه، ممکنه نه، منحصر در یه فرد باشه، ولی این قدرت قدرت واحده است، اینو نمیشه جداش کرد. آدمی که امر رو میفهمه در ظهور در وجوب داره، نمیشه بگیم اینجا میفهمه در اون امر نمیفهمه، مگر اینکه خب چیزای دیگه بر این افزوده بشه، ولی در حدی که این یه قدرت از یک اصل نمیتونه تبعض پیدا بشه. ولی اگر نه، این سلسله مسائل از این اصل ناشی میشه، این قدرته. یه قدرت دیگری هم وجود داره برای مجتهد که در اجتماع امر و نهی قائل به جواز بشه مثلا و مصادیق هم را بتونه تشخیص بده، اون وقت میبینه که یه میلیارد مورد دیگه هم میاد تو اون قاعده و با اون میتونه استکشاف کنه. چون اینا از هم جدا شد، پیوندی با هم نداره، میشه قدرت اینجا باشه اونجا باشه و جدا بشه. بله؟ نه، تشکیک داستان دیگه ای داره، بعدها میگیم. نه، این تشکیک نیست، این قدرت های متفاوت عرضی است. اون تشکیک رو انشالله در فرض بعدی نوشتیم عرض میکنیم، یعنی حالا هفته آینده احتمالا. نه عزیز من، چه اعتباری آقای چیم؟ چه اعتباری؟ ما میگیم این واقعی، نه خودش چی؟ این زمیر خودش رو به چی برمیگردونی؟ خود کدوم قابل تبعض و تجزیه نیست؟ خود چی؟ نه خود چی رو میگه قابل تجزیه نیست؟ خود او اگه یه قدرتی که مستند به این اصل یه قدرت واحده میگید، ولی نمیشه. ولی اگه نه، قدرت که میگید، میگه آقا مجتهد قدرت بر استنباط داره، این یعنی یه میلیون توانایی که تو این جمع شده، این مجموع قدرت هاست. واقعا تفاوت داره قدرت که یه کسی مباحث الفاظ رو قشنگ میتونه خوب بفهمه، تحلیل کنه، ولی وقتی ملازمات میرسه نمیتونه، با عمق نمیتونه برسه. این قابل تصوره. یا اینکه اگرم توانایی استعدادی داره، کار نکرده توانایی، چون قدرت اجتهادی که میگیم قدرت بالفعله، ولی استعداد که ممکنه بچه 16 ساله‌م یه استعداد خارق العاده‌ای داشته باشه. نه، اون استعداد شکوفا شده او در این حوزه است، در اون حوزه نیست. کسی هم که در مسیر اجتهاده خیلی وقتا همینطوره دیگه، وقتی که اصول شروع میکنه یه پایه مهم اصوله یا رجاله، آرام آرام داره میره جلو. تو این حوزه الان اون قویه، بس مفاهیم رفته درسش، همه ابعادش هم دیده، هر جایی مسئله‌ای به مفهوم شرط و وصف و کذا و کذا از مفاهیم پیوند بخوره او به خوبی درک میکنه و تحلیل میکنه و استنباط. اما اگه بره توی مسئله اصول عملیه کار نکرده، این توانایی درش نیست، اونجا که میرسه میمونه نمیتونه. این بنابراین اجتهاد که میگیم ملکتون قدرتون علل استنباط، این مفهوم جنسیه. حالا به عبارت دیگه باید اینو اینجور عرض بکنیم که شما وقتی میگید اجتهاد تجزی پذیر است، این به معنای این است که به خاطر این است که اجتهاد را بر اساس قدرت تفسیر کردید و قدرت در اینجا مفهوم جنسه که شامل هزاران واحد قدرت میشه که ناشی از این مسئله اصولی و رجالی و کذا و کذا است. این مفهوم جنس هزار مفهوم قدرت ذیل اون قرار گرفته، ولذا اگر میگیم که اجتهاد تبعض پذیره، این قدرت بر استنباط تبعض و تجزی میپذیره، این به خاطر اینکه صد جور قدرت ذیل اینه، میشه ایناش باشه اونا نباشه، نه اینکه یک تک قدرت مقصود باشه. به عبارت دقیق اینطوره که اگر مقصود ما از اجتهادی که میگیم تجزی میپذیرد یا نمیپذیرد قدرت واحده باشه، این قدرت واحده نه نمیشه جدا بشه. اما اگر مقصود ما قدرت جنس قدرت باشه که هزاران واحد توانایی ناشی از هزاران مسئله متفاوت ایجاد میکنه، این چرا میتونه این ده تا توانایی باشه اون ده تا نباشه. ما مقصودمون دومیه نه اولیه، این قدرت جنسی مقصودمونه نه قدرت شخصی و واحد شخصی. شخص مقصود نیست، سن جنس مقصوده، قدرت شخصی واحده نیست، قدرت جنسی است که افراد و مصادیق متکثر داره. مصادیق میتونه این باشه اون نباشه، اون باشه این نباشه. و این حالا تحلیل مسئله است. و اصلا حالا به عبارت عدق اصلا اینجا بحث ما که شما بردید تو قدرت و اون بحث های فلسفی بردید که قدرت نمیشه به عنوان کیف نفسانی تقسیم بشه، این همه اون بحث ها مربوط به یه بحث فلسفی است در عدم قبول انقسام و تجزی در کیف نفسانی، و همه اون مربوط به اونجاست که اون کیف به صورت شخص در نظر بگیریم، یه شخص جزئی حقیقی و شخص قدرت. اما مجموعه قدرت ها اون نه، اون ربطی به اون بحث نداره و مجموع اصلا واحد حقیقی هم نیست، مجموعه دیگه، یعنی مجموعه اینها، مجموع که واحد حقیقی نیست، ترکیب اعتباری انضمامیه، مجموعه اجتهاد هم میگیم یعنی مجموع این قدرت ها. بله بله بله، اگر متوقف بر چند قدرته اون وقت نتیجه تابع اخص مقدماته، قدرتش به اینه که این چند تا با هم جمع بشه، و اگر عرض شود که یکی نباشه دیگه قدرت نداره. بله اون میشه، گاهی مبتنیه بر صد مسئله است، بر صد مسئله است، اون جای خودش مشکلی نیست. این اون حالا بعد بحث میکنیم که در یک مسئله اگر دو تا سه تا پایه داره، یکیش مجتهده یکیش نیست، اون توسط در اجتهاده که از مسائلی است که تو بعدها عرض میکنیم. اما اینجا حالا در کلیت قدرت بر استنباط میخوام ببینیم کل این قدرت به عنوان مفهوم جنسی میشه یه قسمتی از فقه را بگیره یه قسمت را نگیره. حالا چه قسمت هم بگیره چه قسمت نگیره دیروز عرض کردیم، گاهی بابه گاهی نه، بابم نیست، یه سنخ مسائله در ابواب مختلف که میتواند اجتهاد بکنه گاهی نمیتونه. ها حالا ببینید اینا همه اینی که ایشون میگن شما میگین همه یه چیزاییه که به بحث‌های آینده و چیزای دیگه ارتباط داره، با این الان ارتباط نداره. ما میگیم آقا قدرت بر استنباطی که تو فقه میگید این مفهوم جنسیه، این میتونه چند تاش باشه چند تاش نباشه. همه اون مسائلی که به این یکی یا دوتا یا ده تا ارتباط دارن میفهمه و بقیه‌شو نمیفهمه. این امکان داره. بله دیگه تواناییشه، اون وقت میتونه اینجا استفاده بکنه، اونجا نمیتونه چون مبانیش نداره. نه نه نه، اون جنس و فصل داشتن با اون بساطت چی نداره. اون عرض شود که بهره‌مندی یک مفهوم ذهنی از جنس و فصل، این تقسیم به اجزای عقلی گفتن معقوله در کیفیات نفسانیه. اجزای خارجی، حالا به نحو خارجی یا به نحو وهمی، اما اجزای عقلی که مانعی نداره. کما اینکه ممکنه قدرت واحدی که الان برای مسئله داره این متوقفه برای یک مسئله نباشه، برای 10 تا مسئله باشه، اونم ممکنه. ولی اینجور نیست که کل مسائل فقه همه در یک چارچوب واحد مثلا 10 تا 50 تا مسئله قرار بگیره. نه، سنخاش متفاوته، تجانس مطلق بین اونها نیست. حالا در این زمینه البته شاید بشه بیش از اینم چیزایی گفت، ولی اساس مسئله اینه. حالا شبیه این را ما تو اگر بخوایم تحلیل هم نباشه، واقعیتش اینه که تو علوم مختلف ما اینو داریم. شما می‌بینید در ادبیات ممکنه کسی، حالا مثال ریز بگیم، در ادبیات اینکه کسی بتواند عرض شود که حال و تمیز رو از هم جدا بده، تفکیک بکنه. تو مغنی باب رابعه داشت دیگه، 11 تا فرق بین حال و تمیز. یه کسی یه مهارتی تو این پیدا کرده، توانایی بالفعلی داره در اینکه حال و تمیز رو تو ادبیات عرب تشخیص بده. ولی همونجا تو مغنی راجع به بدل و عطف بیان بود فکر میکنم، اونم مثلا 7-8-10-11 تا فرق براش گفته. یه کسی تو این توانایی داره ولی تو اون توانایی نداره. یا تو چی مثلا منصرف و غیر منصرف و یکی خوب میتونه تشخیص بده، یکی نه همه چیز رو میتونه ولی اینو نمیتونه تشخیص بده. همین بالفعل هم الان همه تون کم و بیش باید اینجور باشه. من خودم الان اینجا، من خودم میدونم تو چند تا از مسئله ادبی داره که آخرش هم الان دقیق یادم نیست. یعنی الان اگه بهم بگن اینجوری اینا بگو این چه جوریه نمیتونم، ولی یه جایش هم نه، یه کار کردم خیلی سریع هم میگم اینجوری. این چرا؟ این رازش اینه که این توانایی یه چیزیه، اون یه چیز دیگه ایست، متعلقاش هم متفاوت، متجانس نیستن. مهم اینه که این مجموعه مسائل تو یک به یه ریشه استدلالی مشخص واحدی برمیگرده یا نه. اگر به یه جا برمیگرده اون توانایی اگه باشه تو همه مصادیقش جاری میشه، اما اگه نه به یک جا بر نمیگرده خب اونو داره اونو نداره. یا اگر یه توانایی است که متوقف بر 5 توانایی پایه است، اگه این 5 تاش بود همونی که عرض کردم، خب همه اون جایی که این مجموعه رو نیاز داره اون میتونه حل بکنه، ولی جایی که خارج از این مدار باشه نمیتونه. تو ریاضیش هم اینه، ادبیاتش هم اینه، نمیدونم جای دیگه اینه. این واقعیتی است که وجود داره. بنابراین این استدلال که بره به سمت اون بحث فلسفی درست نیست و مقصود ما اینجا از قدرت بر استنباط اون مفهوم جنسیه، یعنی قدرت‌های فراوان. این استدلال اول. حالا خیلی این نداریم که، یعنی میخوام بگیم مفهوم مشترکه، یعنی حتی ممکنه بگیم کسی بگه صنفه که اونا داره، اون انشاءالله اون شخصه. بله الان کلیتشو داریم میگیم. بله شاید با یعنی باید اونو بحث فلسفی کرد که قدرت و توانایی مفهوم جنسی نوعیه چه نوع، بیشتر شاید جنس باشه، حالا شاید هم نوع باشه. این قدرت با یه قیدی ده اینجا باشه که بشه نوع. این وجه اول که پاسخ داده شد، هم گفتن حالا کمی تحلیل کردیم، چیز خاصی هم این نداره. وجه دومی که در بعضی کلمات آمده، این وجه در اجتهاد و تقلید انوار الاصول من دیدم، جای دیگه الان اینو ندیدم. منتها حالا به یه شکلی تقریر میکنم که یه مقداری شاید فراتر باشه یا متفاوت با اون باشه. و اون این است که کسی ممکنه به این سمت استدلال عقلی و بحثایی که گفتیم نره، بگه یه واقعیت عینی دیگری را مستمسک قرار بده به عنوان وجه دوم، و اون این است که کسی بگه که من اون نکته تجانس و اینا که گفتم اینجا به درد میخوره. کسی اینجوری بگه، بگه مسائل فقه ما، این مسائل فقهی یک شبکه در هم تنیده است و یک منظومه منسجم هست که بین اونها علائق، علاقه ها و روابط خیلی محکمی برقراره و این شبکه به هم پیوسته چنان در هم تنیده شده است که توانایی در یه بخش اون گره خورده با توانایی در همه بخش ها، نمیشه یه جا رو جدا کرد از بقیه، اینا به هم گره خورده. عرض شود که فرض بکنید کسی در فیزیک اینو بگه، بگه فیزیک امروز مثلا این 10 تا باب مهمی که داره یه جوری اینها به هم پیوند خورده و تجانس و تشابک برقرار شده از میان اونها که یک پایه‌های مشترک بین اینها وجود داره و همه در یک دیگر یک تأثیری دارند، یک تأثیری دارند و ظروف مرتبطند، ولذا نمیشه اینو از هم جداش کرد. اگر کسی بخواد در حدود و دیات هم توانایی بر استنباط پیدا بکنه، باید یه نوع ممارستی و آشنایی و توانمندی در طهارت و صلات هم داشته باشه. این قابل تبعیض و تفکیک نیست. این یک وجه دیگری است که ممکنه کسی اینجا مطرح بکنه و پاسخ این مسئله این است که این جور تشابک و تجانس و درهم تنیدگی ادعایی است که شاهدی نمیتونه، استدلالی برش نیست و شاهد عینی هم برش نیست. و عرض شود که هم قابل تصور است که یه مجموعه از مسائل با یک اصول و قواعد پایه گره خورده باشه که نیازی به اون اصول و قواعد پایه که در جای دیگری از اصول یا اجتهاد آمده نداشته باشه. این فی الجمله متصوره. گرچه این مطلبی که شما گفتید مطلب خوبی است و باز تا حدی زیادی قابل قبوله که این مجموعه این فقه که بر این اصول استوار شده یک انسجامی داره، در هم تنیدگی داره و به یک نقطه کاملا مطلوب و ایدئال اگر کسی بخواد برسه باید همه اینا رو بداند. اما اینکه این فی الجمله حرف درستی است، اما اینکه بشود پذیرفت که هر تک مسئله‌ای با همه مسائل دیگر فقه در ارتباطه و یک پایه‌های مشترکی است که در همه وجود داره و عرض شود که قابل تفکیک نیست، این ادعا به صورت مطلق قابل قبول نیست. شما فرض بگیرید الان مثال، چون این که نمیشه ادعا کرد، حالا ما از این طرف مثال بهتون میدیم، شما فرض بگیرید کسی وارد یک مسئله‌ای میشه که در اونجا روایاتی داره و با جمع روایات میتواند به نتیجه برسه، هیچی از اصول عملی هم خبر نداره، هیچی که میگم یعنی قدرت اجتهاد نداره، استنباط نداره. خب با این اجتهادش تمامه، توجه کردید؟ یعنی این نوع مسائل را که اصلا جای جریان اصول عملیه درش نیست، ما هزاران مسئله در فقه داریم که با روایات تکلیفش روشن میشه، حالا کسی اصلا اصول خونده، طلبه مستعدیه، این بخشهای اصول خونده، اصلا اصول عملیه را اتخاذ مبنا نکرده، خب در خیلی از مسائل میتونه که مبتنی بر اون رجالش هست و بعدم حدیثش و کیفیت جمع و کذا و کذا اینا رو میدونه، ولی کلن اصول عملیه را نخونده. میشه این که چرا نشه؟ کی گفته که اینجور تشابکی داره که همه رو به هم گره خورده؟ نه اینجور. بله مجموعه اصول ما یک سامانه خیلی منسجمیه. این انسجام کلی معناش نیست که در هر جایی ما به همه اینا نیاز داریم. نه واقعا خیلی جا نیاز نیست. یک سلسله وسیعی از مسائله که کسی اگه ملازمات عقلیه رو درست چی بکنه میتونه استنباط بکنه، ولی اون بخشای نمیدونم چیو کار نکرده باشه. بله البته این مطلب مطلب درستیه، خیلی از چیزا به هم در هم تنیده است. واقعا اجتهاد تجزی هم که بخواد بشه بخش زیادی از اصول و یا مثلا رجال و اینها بهش نیاز داره، ولی اینجور نیست که عقلا و یا وقوعا قابل تصور نباشه. این تبعض قابل تصوره. تا این اصطلاح دوم توجه خوبی رو به ما میده، که حالا به این توجه ما در بحث‌های آینده هم نیاز داریم که انشاءالله عرض خواهیم کرد. اینم از این مسئله. خب حالا بعد از این که اصل این دو استدلال مطرح شد و هر دو پاسخ داده شد، فتحصل به این که اجتهاد به نوع تجزی فی الجمله معقول و متصوره، و در این حال به خاطر این نکته دومی که گفته شد خیلی بایستی توجه کرد که تجزی شخص باید واقعا به یک اطمینانی برسه که در این حوزه علی رغم اینکه اونای دیگر رو نمیدونه، از قدرت در بخش های دیگری نداره، علی رغم اون مطمئن باشه که اینجا دیگه به اونا گره نخورده. یه اطمینانی میخواد، چون استفراغ وسع باید بکنه، ولی زبا باید یه اطمینانی داشته باشه. یعنی اولا یه اطلاعات پایه‌ای میخواد که داشته باشه، یه دور اصال مکاسب و کفایه خونده باشه، بعدم یه اطمینانی داشته باشه که بله اون قسمت از فقه یا قسمت از اصول مثلا در این اثری نداره. یه اطمینانی نسبت به این میخواد. بنابراین تجزی معقوله و متصوره، هم به شکل باب دون باب، هم به شکل مجموعه مسائلی که در قالب‌های بابی نمی گنجه، باب نمی گنجه. ولی این اولا، و ثانیا این که احتیاط و حزم و احتیاط لازم اینجا لازمه، به خاطر این که استفراغ وسع شرطه و اطمینان از این که اونی که در ابواب دیگه هست، حالا چه ابواب اصول یا ابواب فقه، اثر ملموس و جدی رو این بحث نداره. اینجور اطمینانی باید پیدا بکنه، اگه نکنه اجتهادش نیست. این بلازه عملی و اینیشه. این نتیجه بحثه. اما ذیل این بحث ما چند تا تبصره و تکمله داریم، چند تکمله اینجا وجود داره که مهمه، یه مقدارم میبریمش به سمت بحث فقه تخصصی و تخصصانا که دیگه حالا این وجود رو بعد عرض میکنیم دیگه، فرصتی نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.